بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقا این عبارت را پیدا کنید: ثم ان مغایرة الالتزام. برید تا سر و من جملت شروط العقد یه سه چهار خط بنویسید. قوله ثم ان، در بیع مغایرت بین تعهد بایع و تعهد مشتری، مغایرت حقیقی نیست، چون هر دو پرانتز باز بایع و مشتری پرانتز بسته یملکو و یملکو، تشدید بذارید که دوچار مشکل نشید، یملکو و یملکو هستند، نقطه بذارید. مغایرت بین این دو مغایرت عرفی است. با این بیان که در نظر عرف هر کسی که دیگری را مالک مال خود کند در قبال عوض، ویرگول، بایع است، و هر کسی که مالک مال غیر می شود در قبال عوض مال خود، ویرگول، مشتری است. مشتری است. خب تمام شد، یه لحظه با من باشید. رفقای من، توی بیع کار بایع و مشتری یه چیزه، کار هر دوشون یه چیزه، کار هر دوشون اینه، یملکو و یملکو، یه جوری نیست؟ الان بنده یه کتاب دارم، میخوام این کتاب رو به شما بفروشم، بنده بایعم، شما چی هستی؟ مشتری. کار من یملکو و یملکو هست، کار شما هم یملکو و یملکو هست، نیست؟ الان بنده کتاب دارم، کار من یملکو هست. یملکو هست یعنی من شما را مالک کتاب میکنم، درسته؟ و کار من یملکو هست یعنی من مالک پول شما میشم، متوجه هستید؟ اون نقل و انتقال. کار شما هم که مشتری هستید یملکو و یملکو هست، شما یملکو، شما منو مالک پول میکنی و یملکو هست کار شما، مالک کتاب میشوی. فهمیدی چی شد؟ بنده بایع کتاب دارم، شما مشتری پول داری، کار من یملکو یملک، کار شما یملک یملک، یعنی کار بایع و مشتری یه چیزه، یملکو یملک. خب پس چرا به من میگن بایع، به شما میگن مشتری؟ چرا؟ میگه این ملاحظه عرفه، فرق عرفه. عرف به صاحب کتاب میگه بایع، به صاحب پول میگه چی؟ مشتری. چون معمولا چی رو عوض قرار میدن؟ پول. متوجه هستی؟ پس حقیقتاً بین بایع و مشتری فرقی نیست، کار هر دو تملیک است و تملک، یا بفرمایید بگو یملک و یملک. همه گرفتی؟ عبارت اینو میخواد بگه. یا بفرمایید یه اصطلاح دیگه به کار ببرید، بفرمایید که کار بایع و مشتری هر دو نقل است و انتقال. نقل یعنی چی؟ اخراج. انتقال یعنی چی؟ ادخال. هر دو اخراج میکنند و ادخال. من مالک کتابم، اخراج کتاب میکنم، ادخال پول. شما اخراج پول میکنی، ادخال کتاب. پس فرق حقیقی نیست. اینو ملاحظات، ملاحظات یعنی در نظر گرفتنها، اینو ملاحظات و در نظر گرفتنها یکیه عرفه. چه فرقی؟ خب همین مرحوم شیخ میگه فرقی نیست، یعنی مجموع معنی مطابقی و التزامی رو در نظر گرفته دیگه. خب همینم به چه علت شما این فرقه رو مسلم گرفتی؟ خب به چه علت همین؟ همینان شما این فرقه رو مسلم گرفتی که فرق حقیقی وجود داره، یعنی پیش فرض گرفتی بعد داری اشکال میکنی. خب شیخ انصاری میگه که داره میفروشه، این فرق‌گذاری یکیه؟ عرفه. شما این فرق حقیقی رو مسلم گرفتی بعد داری اشکال میگیری. شیخ داره تو چیزی که تو مسلم گرفتی این قلط میزنه. ثم استینافه، یه ذره عبارت ممکنه اذیت بکنه. ثم ان مغایرت الالتزامه فی قبول البیعه للتزام ایجابی اعتبار عرفیون. اعتبار خبر است برای انه. ثم استینافه، به تحقیق مغایرت التزام، التزام یعنی تعهد، مغایرت تعهد در قبول بیع، یعنی تعهدی که توی قبوله، مغایرت داشتن تعهد، تعهدی که در قبول بیع است، مغایرت التزامی که در قبول بیعه، مغایرتش با چی؟ با التزام ایجاب بیعه. التزام یعنی چی؟ تعهد. مغایرت تعهد در قبول با تعهد در ایجاب، این مغایرت دوتا تعهد اعتبار عرفیون، ولی اعتبار نیست، ملاحظه. ملاحظه یعنی در نظر گرفتن. این مغایرت یک ملاحظه و در نظر گرفتن عرفی است. یعنی عرفه که میگه تعهد این با تعهد او فرق داره، ولی هر دو میتونه یه چیزه، تعهد تملیک و تملک، اونم تعهد تملیک و تملک. ان مغایرت الالتزام فی قبول البیع با التزام به ایجاب بیع اعتبار عرفیون. نقطه بذارید. فکل من التزم، حال اینجا عبارت باید حواست مومن باشه، فکل من التزم به نقل مالهی علا وجه الاوزیت لمال آخره یسما مشتریان، ولی یسما میسید عرفن. فافای نتیجه است. پس هر کسی که مشتری رو بیار تو ذهنت، مشتری هر کسی که متعهد می شود، به چی متعهد میشه؟ به نقل دادن مال خود. نقل یعنی چی؟ اخراج. مالهی میخوره به من. هر کس، شما مشتری بیار تو ذهنت، هر کسی که متعهد میشه به نقل دادن مال خود میخواد مال خود را نقل بده به عنوان بگو عوض برای مال دیگر. این کار مشتری هست که میاد این مال خودش رو به عنوان عوض میده. متوجه هستی؟ نقل میدهد وجه یعنی عنوان، به عنوان عوض برای مال دیگر. یسمی مشتریم یسمی من، نامیده میشود اون من مشتری. و کل بایع بیاره توی ذهنتون، و کل من نقل ماله الا ان یکون عوضه مالا من آخره یسما بائعن. ولی یسما میشید عرفن. از دوباره بایع بیار توی ذهنت، و کل من، و هر کسی که نقل ماله، نقل میدهد مال خودش را، نقله اخراج میکند مال خودش را. فروشنده کتاب بیاره توی ذهنتون، فروشنده کتاب، هر کسی که نقل میدهد مال خودش را، کتابش را، نقله یعنی اخراج میکنه، بنابر این که باشد عوض این مال یک مالی از شخص دیگر. متوجه هستی؟ یسما بائعن، نامیده میشود اون من بایع. هر شد قشنگ؟ هر کسی که این کتاب را از ملک خودش خارج میکنه، او وقت عوض این کتاب یه چیزی قرار میده، پول طرف مقابل. عرف این آقا میگه چی؟ بایه. نه اگر معوضه بود توت که اشکالی نداره، ولی این جوری که گفته نمیتونه بگی نحوه دیگه میگفت. نه این صحبت رو متابعه نیست، صحبت رو اینه که مشتری همیشه این چیزی که دستشه چه عنوانی داره؟ عوض. نمیخواد بگه متابعه، این ربطی به متابعه نداره. میخواد بگه کار مشتری همیشه دادن عوضه در نظر عرف، و کار بایع همیشه دادن چیه؟ معوض. نظر به متابعه نداره. و کل من نقل ماله الا ان یکون عوضه مالا من آخره یسما بائعا. شما فروشنده کتاب رو بیارو توی ذهنتون، هر کسی که نقل میدهد، نقل میده اخراج میکنه، هر کسی که نقل میدهد مال خودش را، بنابر این که باشد عوض این مال یک مالی از شخص دیگر. یسما این من بهش میگن بایه، یسما عرفن البته. و به عبارت اخرى، نه مشتری کارش چیه؟ دادن عوضه. ولی این که میگه داره مالشو میده تا عوض این مالی باشه از شخص دیگر، یعنی ملک خودشو چی گرفته؟ معوض. اشتباه نکنید. و به عبارت اخرى، دیگه لازم نبودیشون به عبارت دیگر بگه. و به عبارت اخرى، و به عبارت دیگر، کل من ملک ماله غیره به عوض فهو البائع عرفن. هر کسی که تملیک میکند، هم ضمیر ماله، هم ضمیر غیره، هم ضمیر خبر بزنید به من، هر کسی که تملیک میکند مال خودش را به غیر خودش. تملیک میکند یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل را مالک مال خودش میکند. یا به جای تملیک میتونید بگید اخراج، به جای تملیک میتونید بگید نقل. قبلا براتون گفتم هر کسی که تملیک میکند مال خودش را به غیر خودش در مقابل عوض، فهو البائع، پس اون من چیه؟ بائع. شما همیشه تو ذهنتون باشه، عرف به مالک معوض، مالک متا میگه بائع، عرف به مالک عوض یعنی چیزی که معمولا عوض قرار میگیره میگه مشتری، با اینکه کار هم بائع و هم مشتری یه چیزه. گرفتن و دادن، گرفتن و دادن قبلا شیخ فرموده بود، قبلا یادتونه میگفت که کل من ترک شیئا و اخذ شیئا، هر کسی که یه چیزی رو رها میکنه یه چیزی رو میگیره، یادتونه هست؟ نیست؟ بله. الان بایه چی رو رها میکنه؟
کتاب
را. کتاب فرق ندارد، کتاب گوسفند متوجه هستی، ولی پول رو میگیره، اون عکسه. خب این که بله، شما هزار تا فرق میتونید بذارید، ولی این فرقا فارق نیست. یکی حالا این اول میده اون اول میگیره، نه ممکنه مشتری اول بده، چه اشکالی داره؟ فهو البائع حرف قشنگیه، جذابه. و کل من ملکه، نه ملک، و کل من ملک مال غیرهی به عوض مالهی فهو المشتری، تمام ضمایر میخوره به من، هر کسی که مالک میشود مال، مالک میشود مال غیر خودش در مقابل عوض مالش، همه ضمایر میخوره به من، فهو المشتری، پس اون من میشه چی؟ مشتری. و کل من ملک مال غیرهی به عوض مالهی فهو المشتری. و الا، الا رو بنویسیم، اگر مغایرت اعتباری نباشد. اعتباری یعنی چی؟ ملاحظه یعنی چی؟ در نظر گرفتنی، ساختگی. و الا اگر مغایرت اعتباری نباشد، میگه اگه مغایرت در نظر گرفتنی در بین نباشد، مغایرت حقیقی بین بائع و مشتری در کار نیست. فکل منهما فی الحقیقت، تو ذهنتون باشه همه ضمائر کلن به جز همین منهما میخوره به کل، همه ضمائر میخوره به کل جز منهما. و الا اگر مغایرت اعتباری نباشد، فکل منهما فی الحقیقت یملک ماله غیره به ازاء مال غیره و یملک، ارا بذارید قشنگ که این دیگه یملک نیست، و یملک مال غیره به ازاء ماله. فکل منهما، پس هر یک از این دو، این دو بایه و مشتری، هر یک از این بایه و مشتری در حقیقت، حالا همه زمار میخوره به کل، یملکو تملیک میکنن هر کدومشون مالشون را به غیرشون، تملیک میکنن مالشون به غیرشون یعنی چی؟ یعنی اخراج، تملیک میکنن مال خودشون را به غیر خودشون به ازاء مال غیر خودشون، متوجه است؟ به ازای مال غیر خودشون. و یملکو و مالک میشن، بگو میدونن یملک کی؟ کلون، گفت همه زمارو میخوره به کل، مالک میشن هر کدومشون، یملک یعنی ادخال یا اخراج، ادخال یا اخراج، نقل یا انتقال، تملیک یا تملک، تملک، تملک. و یملک و مالک میشن هر کدومشون مال غیر خودشون را به ازاء مال خودشون، گفتن همه همه ضمایر میخوره به کل، به ازاء مالشون یعنی مال هر کدومشون، شد قشنگ؟ همه ضمایر خورد،
مالش این مالش خلاصه،
متوجه نشد. نه نمیخواد بگه مانت الخلوه، میخواد بگه اگه فرق اعتباری نظری فرق حقیقی هم نیست، فرق حقیقی هم که نبود به هر دو میتونه بگه بایه، به هر دو میتونه بگه مشتری، کار به قضیه مانت الخلوه نه. ایدی اصلا فرقی نیست که بگی عرفی حقیقی، شیخ میگه هیچ چیزی فرق نیست، شیخ میگه اگر فرق عرفی نظری، از فرق عرفی که نداره، فرق حقیقی هم که نداره، بردو میتونه بگی بایه، بردو میتونه بگی مشتری. به ازاء مالی تمام زماری میخوره به کلون منهما، تمام شده. خوی نوائلش ساده است، و من جملت شروط العقد الموالات بین ایجابه و قبوله، یکی از شرایط عقد باید بین ایجاب و قبول اتصال باشه، موالات پی در پی پشت سر هم اتصال. یعنی مثلا بایه الان میگه به تو، اون یک دقیقه دیگه نیم دقیقه دیگه میگه اشتری تو، نه اینکه بایه امروز میگه به تو، او 5 سال دیگه میگه اشتری تو، متوجه است. و من جملت شروط العقد الموالات بین ایجابه و قبوله، و از جمله شرایط عقد موالات. موالات، موالات توی لغت پی در پی بودن، شما بالای موالات بنویسید پی در پی بودن، بعدش خط تیره اتصال. بعدن ایشون توضیح میده مراد از اتصال، اتصال عرفیه.
اینی که در بعضی از میگن موالات شرط تعبدیه، یا
باید دید، باید ادله رو دید. و از جمله شرایط عقد الموالات بین ایجابه و قبوله، موالات، موالات یعنی اتصال، اتصال بین ایجاب عقد و قبول عقد، باید بین این دوتا اتصال باشه. ذکره الشیخ فی المبسوط فی باب الخلع ثم العلامه و الشهیدان و المحقق الثانی و شیخ المقداد، ذکر کرده است، خور بزن به موالات، ذکر کرده است موالات را شیخ طوسی در کتاب مبسوط در باب خلع، طلاق خلع. سپس علامه ذکر کرده، شهیدان ذکر کردن، محقق ثانی ذکر کرده و شیخ مقداد، فاضل مقداد. قال الشهید فی القواعد، رفقا برید تا سر انتها کلام شهیده. قال الشهید فی القواعد، فرموده از شهید اول در کتاب قواعد، القواعد و الفواعد، دو جلد، کتاب با ارزشیه. قال الشهید فی القواعد الموالات معتبره فی العقد و نحوه، موالات اتصال، موالات شرط می باشد در عقد، یک واضحه، و نحوه عقد، این نحوه عقد ناراحت نباشید، یه عالم مثال براتون میزنه، حالا برای که اجالتا خالی از عریضه نباشه، نحوه عقد مثل اذان، متوجه است؟ ما دیروز بحث اذان داشتیم، تو اذان باید موالات باشه، پشت سرم آدم بگه، نه اینکه الان بگه الله اکبر، بره حمام غسل بکنه بعد بیاد یه الله اکبر بعدی، متوجه است؟ و نحوه، و نحوه عقد، این نحوه عقد میاد یعنی چی؟ من یه مثال زدم مثل اذان، محشینا هم مثال زدم، ما دیروز بحث اذان داشتیم، مثال بزن. اون کل چیزا، اذان، اقامه، نماز، وضوع، غسل، موالات در غسل لازم نیست، میاد نحوی مفصل میاد مثالاش، و نحوه عقد، نحوه عقد میاد الان یعنی چی؟ و هی مأخوذتون من اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثناء. یه لحظه با من باشید، یه لحظه رفقای ما، سمبل اتصال و موالات، شاه فرد اتصال و موالات بین دو چیز، بین مستثنامن است و استثناء، متوجه هستی؟ همیشه شاه فرد موالات و اتصال چیه؟ مستثنامن و استثناء، شاه فرد اتصاله، چون همیشه باید مستثنامن متصل به چی باشه؟ استثناء باشه. مثل اینا، مثلا بنده میخوام بگن جا ان القوم الا زیدن، که اینجا باید بگم بلا فاصله میگم جا ان القوم الا زیدن، دیگه امروز نمیان بگن جا ان القوم 150 سال دیگه بگن الا زیدن، همیشه استثناء الا زید، باید متصل به چی باشه؟ مستثنامن. متوجه هستی؟ حالا علما شاه فرد موالات، شاه فرد اتصال دو چیز رو چی میدونن؟ مستثنامن و استثناء. مستثنامن به ما قبل الا میگن مستثنامن، به خود الا میگن چی؟ استثناء. همه گرفتی؟ و وقت بقیه اموری که درش اتصال و مبارات رو شرط میدونن عطف بر چی میکنن؟ مستثنا و استثنا. این مثل اینها، مثلا شما میخوای حرف بزنی، من به جایی که بهت بگم آقا پشت سرم حرف بزن، کشتیمون رفت، اینجوری میگم، ها میگم بابا مستثنا منه استثنا برخورد بکن. تونستم بهتون بفهمونم؟ نتونستم بهتون بفهمونم؟ بله؟ بله، شما نشنیده بودید. ولی فقهای ما، اون دو صفحه دیگه نگاه بکن، توضیح میده مرحوم شیخ، فقهای ما موقعی که میخوان اتصال به موالات رو توی چیزی مثال بزنن، اول مستثنامن و استثناء رو میگن، بقیه اون رو اتبرعی میزنن، یعنی اونو شاخص و شاه فرد میدونن. متوجه هستی؟ مثلا طرف موقعی که میخواییم بگیم شویم پشت سرم حرف بزن، میگیم بابا مستثنا منه استثنائی کار بکن، یعنی پشت سر هم. متوجه هستی؟ یا هر کاری که داره انجام میده، کار داره لملم انجام میده، میگیم بابا مستثنا منه استثنائی کار بکن، یعنی چجور؟ تونستم بهتون بفهمونم؟ یعنی شاهفرد، شاخص، بن، ریشه، اساس برای اتصال و موالات رو آقایون چی میدونن؟ مستثنا استثنا. بقیه موالات رو فرع میدونن. بله؟ نه، شافر نیست. علت معلول در خارجه که همیشه با همن، نه در مقام تلفظ. تونستم بهتون بفهمونم؟ حالا شیخ فردا البته توضیح میده، اون پایین نگاه بکنید، اون پایین داره. و اما جعل المأخذ فی ذلک اعتبار الاتصال بین الاستثناء والمستثنا من، پیدا نکردی؟ فلانه یه صفحه 159 از کتابای ما مفصل توضیح میده درباره اینکه چرا آقای مثال به این زدن. تونستن یه ذره بهتون بفهمونم؟ به عبارت دیگه ام الباب برای اتصال و موالات چیه؟ مستثنا منه استثناء. نه، تسمیه هر چیزی برای خودش یه ام البابی داره. ام الباب توی موالات چیه؟ مستثنا من است و استثناء. مثال بارز،
اولین باری که بحث نهایت موالات شده در باب مستثنا من
و استثناء. نه، متوجه است، ممکنه اولین بار این نباشه، ولی علما همین چیزی که اولین بار نیست رو چی دونستن؟ شاخص، بن. وهیه، حالا لازم نبود ایشون این عبارت رو به کار ببرن. وهیه، هی رو بزنیم به موالات. موالات گرفت، موالات کجا؟ هی رو بزنیم موالات در عقد. موالات در عقد گرفته شده از اعتبار، اعتبار یعنی لزوم، از لزوم اتصال بین استثناء و مستثنا من. گرفته شده یعنی چی؟ یعنی گفتن چجوری مستثنا من و استثناء متصل به همن؟ آقا جان ایجاب و قبولم به منزله مستثنا من و استثناء هست. متوجه هستی؟ پس این هم باید متصل به هم باشه. زیر مجموعه یعنی شاخص علما چی گرفتن؟ اون گرفتن. حالا میخوای بگی زیر مجموعه و زیر مجموعه. وهیه و موالات اخذ شده مأخوذتون من اعتباره. تونستم مأخوذتون بهتون بفهمونم؟ یعنی آقایون میگن که آقا موالات در عقد لازمه، میگیم چرا؟ میگن همونطوری که بین مستثنامن و استثناء اتصال لازمه، اینجا هم لازمه. موالات توی وضو لازمه، میگیم چرا؟ میگه همونطوری که موالات اتصال توی مستثنامن و استثناء لازمه، توی غسل مستحب موالات بکنی، چرا؟ میگه همونطوری که اتصال توی اونجا از اینجا هست. مأخوذتون من اعتبار یعنی چی؟ لزوم، از لازم بودن اتصال. اتصال یعنی موالات بین استثناء، استثنامون الا و مستثنامه. اینا حرف شهیده، تا سر انتها حرف شهیده. و قال بعض العامه، و گفتن بعضی از عامه، خیلی تعبیر تعبیر قشنگی هست. دیروز رفقا گفتن سر درس شرلومه، سنی در حقیقت ما سنی هستیم، متوجه هستی؟ و اهل سنت باید عامه گفته بشه. و قال بعض العامه، گفتن بعضی از اهل سنت، گفتن لا یزر قول الزوج بعد الاجابه الحمدلله و الصلاة على رسول الله قبلت نکاحها، ضرر نمیزند قول زوج، بالای زوج بنویسید مرد، ضرر نمیزند قول مرد بعد از ایجاب، یعنی بعد از ایجاب زن. زن ایجاب میکنه، مرد قبل از این که بگه قبلت یه خطبه هم میخوانه، عرف میگه فاصله ای نیست. ملاکه که در فاصله بعد از شیخ میگه چی هست آقا؟ عرفه. و قال بعض العامه، و گفتن بعضی از اهل سنت، ضرر نمیزند قول مرد بعد از ایجاب زن، قول مرد اینها الحمدلله و الصلاة علی رسول الله قبلت نکاحها، ها رو بزن بزن، قبول کردم من مرد نکاح اون زن را. این یکی مثل. و منو این و منو رو بزنید به نحو عقد. بالا داشتیم فل عقد بگو و نحویهی، گفتم مثال میاد برای نحو عقد، حالا شروع کرده شهید مثال زدن. و منو، منو رو به کی زدید؟ و از اون نحو عقده، نحو عقد الفوریت فی استتابت المرتد، فوریت در توبه کردن مرتد. رفقا بالی مرتد می‌نویسید مرتد ملی. ببینید ما یه زن داریم یه مرد داریم، زن چه مرتد ملی باشه چه مرتد فطری باشه، توبهش بنابر قول مشهور قبوله، مشکلی نداره. ولی مرد، مرد مرتد فطری باشه بنابر قول مشهور توبهش قبول نیست، ولی مرتد ملی باشه توبهش قبوله. حالا مرتد ملی میگن فوراً باید توبه بکنه، یعنی تا حاکم شهر بهش گفت توبه کن نباید من و من بکنه، باید فوراً توبه بکنه، نه یاد بگه که حالا انشالله 50 سال دیگه توبه میکنم، اون نمیشه. این داره مثال میزنه برای اتصال مبالغ. حاکم شهر به مرتد ملی میگه توبه بکن، باید فوراً توبه کن. البته بعضی از فقها میگن تا 3 روز، تا سه، بعضی فقها میگن تا 3 روز هم اجازه داره. مرتد فطری اختلاف درش، مشهور میگن مطلقا توبهش قبول نیست، مطلقا نه، هم ظاهرا هم واقعا. ولی شهید ثانی اگر یادتون باشه فرمود توبهش قبول مطلقا، هم ظاهرا و هم واقعا تاج است. مرتد فطری به کی میگن؟ مسلمان بود برگشت، این میشه مرتد. ملی کافر بود، کافر بود مسلمان شد بعد برگشت، این برگشت دوم میشه چی؟ میشه مرتد ملی. و منحو، منحو رو بزن به نحو، اون نحو عقد رو پیدا کردید؟ و از اون نحو عقد است الفوریت فی استتابت المرتد، فوریت در توبه کردن مرتد. فیعتبر فلحال، رفقا بالای فلحال خط بکشید بنویسید فوراً. پس شرط می باشد استتابه، بگو فوراً. یعنی تا حاکم شرع این مرتد ملی را گرفت میگه توبه کن، موالاتاً با چی کنه؟ توبه کنه، متصلاً پیوسته دائماً پشت سرش. یعنی تا این گفت توبه کن، توبه کنه. و یعتبر و شرط می باشد اون استتابه فلحال، فلحال یعنی فوراً. و قیل شازه الی ثلاثة ایام، و گفته شده تا 3 روز. یعنی اگر حاکم شرع به مرتد ملی میگه توبه کن، اگه تا 3 روز توبه کنه میگن موالاتن توبه کرده. متوجه هستید؟ این یک مثال. و منهو، منهو رو بزن به نحو عقد، و از اون نحو عقد است از سکوت فی اثناء الاذان، سکوت در اثناء اذان. یعنی چی؟ یعنی در اثناء اذان سکوتت بیش از حد نباشه. شما اگر توی شرلامه یادتون باشه یکی از مبتلات قرائت سکوت طویل بود، و منها و از تروک هست از سکوت طویل، سکوت طولانی، مبحث تروک یادتون هست. و منها و از نحو عقد از سکوت در اثناء اذان، فان کان کثیرا ابتله. ما دیروز بحث اذان اقامه شرلامه داشتیم یه چند روزه. فان کان، پس اگر باشد سکوت کثیر، ابتله، باطل می کند سکوت اذان را. و منه، منه رو بزن به نحو عقد، و از اون نحو عقد است، و منه و از اون نحو عقد است از سکوت طویل فی اثناء القرائت. یک، سکوت طویل در اثناء قرائت، مراد از قرائت حمد و سوره، سکوت طویل در اثناء قرائت. مثلا حضرت علی میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، ساعت 9 بامداد، الرحمن الرحیم، این دیگه سکوت طویل، این قرائت را از موالات انداخت. و منه دیگه لازم نبود شیخ انصاری این همه به عبارت بیاره، یک کلمه میگفت میفهمیدیم ما خودمون. و منه و از این نحو عقد از سکوت طویل در اثناء قرائت، برای قرائت چی نوشتی؟ حمد سوره. او قرائت غیرها، یا قرائت غیر اون قرائت. این میدونید یعنی چی؟ یعنی مثلا نه یعنی اینجوری ها، تو بگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بعد بری سراغ سوره توحید، سوره توحید بخونی، از دوباره برگردی به فاتحه. متوجه است؟ این حضرت علی با این کار چه کار کردی؟ موالات را به هم زدی. خب خیلی خورده، تو میگی ترتیب هم خورده، بله خورده، موالات هم خورده. فهمیدی او قرائت غیرها یعنی چی؟ با چند چیز، بله، گاهی از بین رفتن موالات به سکوته، گاهی از بین رفتن موالات به قرائت یه چیزی غیر از این قرائت هست. او قرائت غیرها، یا قرائت کردن این ضمیر غیرها رو بزنید به اون القرائت، مطلب خودش نشون میده. و کذا تشهد، و مثل قرائت است تشهد. مثلا حضرت علی بین تشهد سکوت طویل بکنی، یا بین تشهد یه چیز دیگه بگی. متوجه هستی؟ بله، هیچ فرقی ندارد. لذا میگن اگر شما توی رکوع، توی رکوع ذکر رکوع نصفش بگی، بعد یه سوره قرآن بخوانی، بعدش بقیه ذکر رو بگی، این اشکالی ندارد. فقط کراهت داره توی رکوع انسان قرآن بخوانه. اللهم، اللهم کفایه داره. اللهم کسی بگه که با این قرآن خوندن موالات که توی ذکر رکوع است از بین رفته. متوجه هستی؟ و منه، منه رو بزن به نحو عقد، و از نحو عقد است تحریم المأمومین فی الجمعه قبل الرکوع. تحریم یعنی تکبیرت الاحرام گفتن، بنویسید مالش، نه یعنی حرام کردن. و منه و از این نحو عقد است تکبیرت الاحرام گفتن مأمومین در نماز جمعه قبل از رکوع. رکوع یعنی رکوع امام. قبل از رکوع امام مأمومین باید چی بگن؟ تکبیرت الاحرام بگن. این حالا چجوری میشه مثال برای موالات؟ موالات. خب بگو اینا چی میخواید؟
هفت نفر
خواهش رفتی موالات داره اون هفتام علا قولن هست. بعضی از فقها میگن چند تا؟ پنج تا. مشهور پنج تا و قیل سبعه خطاج است. و منهو و از نحو عقد است، یعنی میخواد این موالات ایجوری درست میشه ها. این قبل از رکوع امام در نظر بگیر، شخص موقعی که وارد نماز جمعه شد باید تأخیر نندازه تا قبل از رکوع، یعنی اجازه تکبیرت الاحرام تا قبل از رکوع امام داره. متوجه است؟ از اینجا به بعد دیگه به تأخیر بندازه، میگن اون موالاتی که به حسب خودشون نماز جمعه لازمه رعایت نکرده. اتصال قبل از رکوع، اتصال قبل از رکوع یعنی تکبیرت الاحرام گفتم قبل از رکوع، یعنی تو این ظرفه باید رعایت بکنه. ظرفه یعنی پی در پی، اگر این آقا وارد نماز جمعه میشه میگن این آقا پا به پای امام جمعه آمده، تو چه ظرفی باید الله اکبر بگه که بگن پا به پا آمد؟ تا قبل از رکوع. متوجه است؟ خیلی مثال شفافی نیست برای موالات. فان تعمدوا مفعولش هست شده، اگر عمدی کنند مأمومین تأخیر را، مفعولش هست شده، اگر عمدی کنند مأمومین تأخیر را، یعنی بعد از که امام رفت رکوع مأمومین بگن تکبیرات الاحرام. او نسو، یا مفعولش هست شده، یا فراموش بکنند مأمومین تکبیرات الاحرام را، تا کی؟ حتی رکعه، تا اینکه رکوع بره امام. اینجا فلا جمعه تا دیگه نماز جمعه ای نیست. و اعتبر بعض العامه تحریمهم معه قبل الفاتحه، شر دانستند بعضی از سنی ها تکبیرت الاحرام، این تحریم تکبیرت الاحرام گفتن، تکبیرت الاحرام گفتن مأمومین معه با امام قبل از فاتحه. فرق بین سنیه و ماها چیه؟ ما تا رکوع وقت داریم، سنی میگن تا قبل از فاتحه. و منه فرد انشاءالله صلی الله علیه، یعنی باید قبل از بسم الله و صلی الله، بسم الله بنابر قول شیعه که جزء چی است؟ فاتحه است.